ساعت 23 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن احمدی فتح همراه شما عزیزان هستم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه هفتم ما به واکاوی تکالیف، مادیه‌ها و وظایف بخش‌های مختلف در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم با حضور کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین و البته شما مردم خوب و همیشه همراه شبکه رادیویی اقتصاد برنامه هفتم. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکوتاه 30036-37. نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید. ما در برنامه هفتم امروز به موضوع بازآفرینی شهری، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌پردازیم. موضوعی که باید بگیم همیشه به عنوان یک معضل در بخش مسکن و شهر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه‌های گذشته هم در این رابطه برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته، اما در برنامه هفتم امروز بیشتر معطوف می‌شیم به برنامه‌ها و وظایف و ماده ها زیل موضوع بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری. با توجه به موضوع امروز برنامه هفتم که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه، دعوت میکنم بخشی رو جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز با هم بشنویم.
برنامه هفتم برنامه 5 ساله پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که مسیر 5 ساله پیشرفت از سال 1403 تا سال 1407 را تبیین کرده است. رئیس دولت 14 در تمامی صحبت‌های انتخاباتی خود از این برنامه به عنوان دستور کار دولت خود یاد کرد و وزیران وی نیز در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی برای دریافت رأی اعتماد از وزرا متعهد شدند تا این برنامه را اجرایی کنند. این برنامه برای بخش مسکن نیز باید و نبایدهای متعددی دارد. در واقع این برنامه اهدافی را در بخش مسکن و شهری تعریف کرده که علی القاعده دولت 14 و وزارت راه و شهرسازی موظف به پیاده سازی آن هستند. با توجه به تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم، در حال حاضر 2,636,000 بنای ناپایدار در کشور داریم. در این بناهای ناپایدار حدود 5,965,000 خانوار زندگی می کنند که سهم بافت فرسوده حدود 3.5 میلیون خانوار است. تعداد کل جمعیت ساکن در بناهای ناپایدار کشور حدود 19,400,000 نفر است که از این میزان سهم بافت‌های فرسوده حدود 12 میلیون نفر است. بنابر آمار حدوداً 2.5 میلیون نفر در بافت‌های تاریخی و حدود 6,300,000 نفر نیز در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند. حدود 54% از ابنیه ناپایدار کشور در بافت‌های فرسوده قرار دارند و مساحت بافت‌های فرسوده حدود 45% از مساحت کل کشور است. بیشترین بافت فرسوده با حدود 75% برای استان سیستان و بلوچستان است و استان‌های یزد، خراسان جنوبی، فارس و کرمانشاه نیز به ترتیب 72, 69 و 67% بافت فرسوده دارند. بافت فرسوده تهران 18% اعلام شده و با اشاره به آمار نوسازی بافت‌های فرسوده طی 23 سال اخیر از سال 79 تا سال 1402 مجموع حدود 1,100,000 واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور ساخته شده است. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید 500,000 واحد مسکونی در محلات اهداف بازآفرینی شهری کشور ساخته شود. به عبارت دیگر باید در برنامه 5 ساله هفتم سالانه 100,000 واحد ساخته شود.
در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس مهرناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران سلام، خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که این افتخار دارم امروز خدمتتون باشم.
ممنون از همراهی شما. خانم عطاران، ما در برنامه امروز می‌خوایم به موضوع بازآفرینی شهری بپردازیم و اگر موافق باشید ضمن اینکه یک تعریف از بازآفرینی شهری از زبان حضرت عالی بشنویم، برای اینکه شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد بیشتر آشنا بشن با موضوع امروز برنامه هفتم، نگاه قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم نسبت به این موضوع از زبان شما شنونده ایم. بفهم.
خیلی ممنون. بازآفرینی شهری همطور که از عنوانش برمیاد به آفرینش دوباره اشاره داره و مشخصا در شهر، یعنی اینکه ما چه کنیم که شهر بهتری رو بتونیم باز بیافرینیم. حالا توی دنیا هم رویکردهای مختلفی وجود داشته و به مرور این مفهوم تکامل پیدا کرده. اگه بخوایم حالا از گذشته شروع کنیم، خیلی تئوریک و شاید بیشتر شهرسازانه بشه و میرسیم به رویکرد آخر و نگاهی که امروزه به بازآفرینی شهری وجود داره. بازآفرینی شهری بیشتر متمرکز میشه روی ارزش‌هایی که ما در یک بافت داریم. در ایران مشخصاً حول و حوش محدوده‌های هدف بازآفرینی یا همون بافت‌های ناکارآمد شهری تعریف میشه موضوع بازآفرینی و یک رویکرد جامع، فرایندی و یک پارچه است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی رو سعی میکنه توامان ببینه و در راستای توسعه پایدار و توجه به ابعاد محیط زیستی گام برداره. در این بین حالا موضوعات مختلفیه که خیلی پررنگ میشه. خیلی موقع ها روایت ها، خاطرات جمعی و اون معنایی که در زندگی وجود داره میشه یک ابزاری که ما بتونیم با اون یک آفرینش دوباره‌ای رو در شهر داشته باشیم. فقط این محدودهای هدف بازآفرینی یا بافت‌های ناکارآمد شهری که گفتم در ایران مشخصا بیشتر میشه هدف رویکرد بازآفرینی کجاست، من فکر می‌کنم موضوع با اهمیتی باشه.
بله.
ما به ترتیب حالا روال توسعه شهر بخوایم اگر نگاه کنیم، در ابتدا بافت‌های تاریخی که هسته شکلی شهرها بودن به مرور زمان دچار فرسودگی شدن و یکی از اصلی‌ترین بافت‌های هدف بازآفرینی هستند. در لایه پیرامونی توسعه اون ما بافت‌های میانی شهر یا همون بافت‌هایی که تحت عنوان بافت فرسوده خیلی‌ها می‌شناسیم وجود داره که اون هم میشه یکی دیگه از بافتای هدفی که باید بازآفرینی شهری بشن. و دسته دیگه میشه بافتای حالا خودرو یا خودانگیخته، شاید تحت عنوان حاشیه نشینی یا سکونتگاه غیر رسمی هم بشناسیم. این محدوده ها هم در اصل از بافتای هدف بازآفرینی هستن. به جز این سه دسته بافت اصلی، ما خیلی موقع ها مثلا بافتایی که در معرض مخاطرات چه طبیعی چه انسان ساخت هست و یا حالا بافتایی که دارای پیشینه روستایی بودن یا کاربری ناهمگون بودن هم داریم. ولی اگر بخوایم از این بافتای فرعی صرف نظر کنیم، در همون سه دسته بافت تاریخی فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی، ما حدود 30% از جمعیت شهرهای کشورمون درش ساکنن و 20% هم از نظر مساحتی در بر میگیرن. یعنی عدد بسیار نیست. بزرگی میشه. بله، حالا بخوام از نظر جمعیت بگم، مشخصا 19,900,000 نفر در این بافت ها ساکنن که خب این جمعیت به نوعی اهمیت پرداختن به این بافتا رو نشون میده و از نظر مساحت هم 177,000 هکتار رو در بر میگیره که بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته و آفرینش دوباره به این محدوده ها بده، ما اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
ممنونم از شما آقای مهندس عطاران. حالا یه فاصله میگیریم و بعد نگاه برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع رو از زبان حضرت عالی مورد واکاوی قرار میدیم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای مهندس میثم دقتی نجد، مشاور مدیر عامل و رئیس گروه معماری و مرمت شرکت بازآفرینی شهری ایران.
در خصوص بازآفرینی شهری به عنوان یک ابزار برای کاهش هزینه‌های پنهان و افزایش سود، ما باید اول به این توجه بکنیم که بافت‌های تاریخی ما چه کاستی هایی دارن و این کاستی ها منجر به چه هزینه هایی میشه و بازآفرینی شهری چجوری میتونه اینها رو جبران بکنه. ببینید، ما در محدوده های در واقع تاریخی که بنا به دلایلی که حالا مفصل باید در موردش صحبت کرد، در حال خالی شدن از سکنه هستن، زیر ساخت هاشون در واقع فرسوده شده و عدم حضور مردم منجر به یک سری ایجاد، یعنی شکلگیری جرائم میشه. اینها هزینه های پنهانی رو در واقع به شهر و شهروندان تحمیل میکنه که متاسفانه حتی مدیریت شهری متوجه این هزینه ها نیست. وقتی شما در واقع ناچار هستید که در واقع پلیس اضافه بکنید برای ایجاد امنیت، وقتی شما آلودگی که به لحاظ محیط زیستی باش مواجه هستید، اینها خزینه هایی رو اضافه میکنه و بازآفرینی شهری میتونه اینها رو عملا تبدیل به فرصت هایی بکنه و با حذف این خزینه ها با ارتقای کیفیت محیطی، افزایش در واقع روشنایی محیط و موارد متعددی که در واقع بازآفرینی برای اینها برنامه داره، میتونه این هزینه ها رو از بین ببره. در این حال میتونه سودی رو اضافه بکنه. ما وقتی در واقع در یک محدوده ای بازآفرینی انجام میدیم، خصوصا محدوده های مرکزی شهر که حصه های تاریخ شهرهای ما هستن، اقتصاد محلی رو تقویت میکنیم، مزایای اجتماعی رو ارتقا میدیم، منافع زیست محیطی رو بهبود میدیم و بهتر از همه اینها سرمایه گذاری های نو رو ما براش فرصت ایجاد میکنیم. یک محیط بازآفرینی شده عملا پایدار هست و فرصت های مناسبی رو برای جذب سرمایه گذارها داره. ما به واسطه بازآفرینی این محدوده ها، محدوده هایی که در واقع ریشه در فرهنگ و هویت مردمان اون شهر دارن، به جای توسعه افقی شهرها یک منافع بلند مدتی رو برای ساکنین و دولت ایجاد میکنه.
خب مهندس عطاران، در بخش قبل اشاره کردید به تعریف بازآفرینی شهری و اینکه موضوع مهمی است در کشور ما. با توجه به آماری که از عطاری اشاره کردید، 20 میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند و آمار کمی و کوچکی نیست و به لحاظ مساحت هم 177 هزار هکتار شامل در واقع طرح بازآفرینی شهری میشن و تحت پوشش این طرح باید قرار بگیرن. نگاه برنامه هفتم به این موضوع به چه صورتی بوده؟ ذیل فصل 11 توسعه مسکن.
بله، مشخصا در ماده 49 تحت عنوان اهداف کمی ما در از تکلیف کاهش 20% از بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری رو داریم که اون و ناکارآمد شهری دقیقا همون انواع بافتایی هست که خدمتون توضیح دادم.
بله.
که بعد انواع بافتا رو ما بتونیم 20% کاهش بدیم و به جز این ساخت 500 هزار واحد مسکونی در بافتای فرسوده رو هدف قرار داده. از یه منظر خوب این کاهش سطح بافت یک مزیتی داره که صرف مسکن دیده نشده، توجه به سایر ابعاد یک بافت رو در بر میگیره وقتی در خصوص کاهش یک سطحی داره صحبت میشه، بماند که حالا یک سری خطرات هم ممکنه توامان داشته باشه. نگاه صرف کمی به نوعی آسیب‌هایی میزنه که حالا سر وقتش حتما روی این موضوع صحبت خواهیم کرد. به جز ماده 49 ماده 52 هم به نوعی یک سری مشوق‌ها رو برای این تحقق کاهش 20% و ساخت 500 هزار واحد پیش بینی کرده، مثل بند نخستش که به طرح کلید به کلید اشاره میکنه، اینکه ساکنان بافتای فرسوده میتونن با ساختمان‌های نوساز با 40% تخفیف معاوضه انجام بدن، یا مثلا کاهش صدور زمان پروانه و همینطور حفظ انشعابات املاکی که در بافت‌های فرسوده وجود داره، همینطور معافیت اعمال معافیت‌های در از مناطق محروم به محدوده‌های هدف بازآفرینی برای کسانی که حالا مایلن به سرمایه‌گذاری در این محدوده‌ها، یعنی بخش خصوصی و تعاونی‌ها رو هم در بر می‌گیره، و همینطور شناسایی ساختمان‌های ناایمن که خودش یه بخش و یه کار با اهمیته، و بعد از اون ایمن سازی اونها. چون ما وقتی از بازآفرینی صحبت میکنیم مشخصا میریم سراغ بافتای ناکارآمد، وقتی از ناکارآمدی صحبت میکنیم خیلی موقع ها با بحثای ناپایداری و غیر مقاوم بودن روبرو هستیم، و همه این موارد به نوعی داره کمک میکنه به پوشش دادن اون حالا 20% که به نوعی کمک کنه ما از محدودهای مصوب ناکارآمد خارج کنیم.
خب مهندس عطاران، در بخش قبل اشاره کردید به تعریف بازآفرینی شهری و اینکه شامل چه ابعادی میشه. در برنامه‌های گذشته ما یا این موضوع مورد توجه قرار گرفته؟ به عنوان مثال برنامه ششم توسعه.
بله بوده، و حالا یه موضوعی که شاید
آمار و ارزیابی هم قطعاً داریم.
بله بله. یه موضوع هم که شاید خیلی از لطفم اشاره کنیم که پیرو تشکیل ستادها و کنار هم قرار گرفتن دستگاه ها در اصل یک برنامه اقدام مشترک بین دستگاه ها تدوین میشه. در این برنامه اقدام مشترک دستگاه مختلف به نوعی سهم دارن. با توجه به ارتباط موضوعی بیشتر، شرکت بازآفرینی و شهرداری ها شاید میشه گفت بیشترین سهم رو دارن، ولی سایر دستگاه ها هم حالا به فراخور نیاز نقش خودشون رو ایفا میکنن. در برنامه ششم اگر مشخصا بخوام خدمتتون بگم، در این برنامه اقدام مشترک محلات هدف بازآفرینی شهری هر دستگاه چه سهمی داشته، شرکت بازآفرینی 2948 پروژه فعالیت پیش بینی کرده بود در برنامه، که 1700 حالا حدوداً پروژه اجرا شد. حالا بخوام بریم سراغ باز فقط اجراییه که وقتو خیلی نگیرم. مثلا شهرداری ها حدود 2500 پروژه اجرا کردن و سایر دستگاه های عضو سداد هم حدود 1500، یعنی در مجموع ما 5000 و حدود 800 پروژه طی برنامه ششم اجرا کردیم. و اگر در خصوص حالا تحقق نسبت به برنامه که
موضوع مهمتری هست
بخوایم ببینیم، بله، شرکت بازآفرینی شهری حدود 119% موفقیت خود رو شد و شهرداری 72% که باز آمار خیلی بالاییه برای برنامه ها و سایر دستگاه های عضو ستاد هم حدود 40% و در مجموع 68% طبق برنامه ششم در حوزه بازآفرینی ما تونستیم که تحقق داشته باشیم.
بسیار عالی، همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. در برنامه امروز به بازآفرینی شهری در قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت می‌پردازیم با همراهی خانم مهندس مهرناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران، در بخش قبل اشاره کردید به اهداف کمی سنجای عمل کردی در حوزه بازآفرینی شهری. سوال اول این که چقدر این اهداف بر اساس واقعیت تعریف شده یا نگاه ایدئالگرایانه بوده نسبت به موضوع بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده و اون آمار و اطلاعاتی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید؟
20% در از 177,000 هکتار هم خودش عدد خیلی قابل توجهیه و چیزی که مشخصه این یک معضل ملی هست و یه بخش اتفاق خیلی زیادیش مسئله اقتصادیه. وقتی ما این سطح از بافت فرسوده داریم و تکلیف بشه که این خارج بشه، حالا خروج این سطح از بافت یه سمت قضیه است. قضیه اینه که خب ما همزمان و حتی شاید با سرعت خیلی بیشتری روزانه داره به سطح بافتای ناکارآمدمون اضافه میشه و باید اون رو هم در برنامه به صورت واقع بینانه مد نظر قرار می دادن. در این وسط چیزی که خیلی با اهمیت میشه، یعنی شاید بیشتر از نگاه درمانی که داره میگه 20% رو از این محدوده ها خارج کنیم، بحث پیشگیری و پیشنگری از گسترش و توسعه بافتای ناکارآمده که یه مقدار متاسفانه این بخش در این برنامه کم رنگ هست. البته که به موضوع حاشیه نشینی توجه شده، بماند که حالا یک تغییرات ساختاری و نهادی ما داریم توی برنامه میبینیم که متولیان رو متفاوت از دوره‌های قبل مطرح میکنه، ولی اون اهمیتی که موضوع پیشگیری و پیشنگری داره واقعا به نظر به اون اندازه بهش پرداخته نشده و شاید اصلا این الزام 20% خیلی از دستگاه ها رو ببره به سمت اون محلاتی که به آستانه خروج از اون شاخص‌های ناکارآمدی نزدیکن، یعنی به جای اینکه بره سراغ محلاتی که ناکارآمدی بیشتری داره و شاید محرومتره، برن سراغ اونهایی که محرومیت کمتری داره، چون زودتر میتونه خارج شه از اون شاخص‌های بافته حالا فرسوده و ناکارآمد. به نوعی اوکی، ما 20%مون رو گرفتیم و حل شد. یعنی اون نگاه عدالت محور رو اتفاقا کم رنگ میکنه، اینقدر کمی هدف مشخص کردن بدون لحاظ اون ابعاد شاید اجتماعی و برابری که باید در سطح شهر نسبت به خیلی از کیفیت ها وجود داشته باشه.
در برنامه هفتم اون در واقع محدوده بازآفرینی شهری بر اساس تعریفی که حضرت علی در ابتدای برنامه گفتید دیده شده.
بله بله، محدودای هدف بازآفرینی مصوبه شورای عالیه،
یعنی بر همون اساس دیده شده و بر همون اساس در برنامه هفتم در واقع برای عبور از این موزل اجتماعی برنامه ریزی شده. ولی معتقد هستید که همه ابعاد دیده نشده در اهداف کم؟
اصلا کلن کمی دیدن همیشه این خطر رو داره که کیفیت رو فنا بکنه.
ولی به هر حال باید شاخصی هم وجود داشته باشه برای ارزیابی،
کنار هم باشه دیگه، یعنی صرف یک بود رو بهش نپردازه. اونجوری اگر نگاه جامعه تری باشه احتمال خطا خوب کمتر میشه و همون عدالتی که گفتم در سطح شهر رو شاید ما بیشتر شاهد باشیم.
بله. و متولی اجرای این طرح، متولی اصلی برای دستیابی به اهداف کمی در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت با موضوع بازآفرینی شهری چه نهادی هست؟
در برنامه مشخصا خوب وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور بارها تکرار شده به عنوان متولیان. اما حالا چون عنوان بازآفرینی شهری مطرح شد، ما ذیل وزارت راه و شهرسازی شرکتی داریم به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران که
دولتیست.
بله، کاملا زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است دیگه، بخشی از وزارت راه و شهرسازی است و کاملا دولتی. مسئله که وجود داره، خب شرکت بازآفرینی شهری سیاست گذار در حوزه انواع بافت‌های ناکارآمد شهری یا همون بافت‌های هدف بازآفرینی شهری هستش و باید بتونه حالا با سیاست گذاری‌هایی به نوعی منجر به کاهش این محدوده‌ها بشه و حتی پیشگیری. پیرو سند ملی، ما اصطلاحاً میگیم بازآفرینی شهری ولی عنوان کاملش سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که سال 93 مصوب هیئت وزیران شده، ما در این سند ابزارهایی برای تحقق بازآفرینی میبینیم که برای نخستین بار به نوعی داره تعریف میشه از سال 93 و اون تشکیل ستادهای تحت عنوان ستادهای بازآفرینی شهری که در 3 سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت میکنن. این ستادهای ملی در از دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی رو کنار هم میاره. هر کسی که به نوعی در بافت‌های ناکارآمد شهری مسئولیتی داره، چون واقعا این بافت‌ها به حدی مسائلش گسترده است. اینجوری نیست که بگیم همون وزارت مثلا راه و کشوری که توی برنامه اشاره شده صرفا میتونند به کاهش بافت‌ها و حل مسائلش کمک بکنن. یک همافزایی خیلی جدی میخواد، مسائل بسیار پیچیده‌ای وجود داره توی این بافت‌ها که این ستاد در اصل این ظرفیت رو به وجود آورده که دستگاه‌های مختلف کنار هم قرار بگیرن و کمک کنن به حل این مسئله که واقعا مسئله ملی و موزل بزرگی هستش. دبیرخانه ستاد ملی شرکت بازآفرینی شهری ایران هست. اینجا هست که اون نقش بازآفرینی بیشتر خودش رو نشون میده، ولی خب توی این ستاد از وزارتخونه‌های مختلف، دستگاه‌های نیروی انتظامی، تمام بخش‌هایی که به نوعی نقش دارند حضور دارند و ما به ازای همون دستگاه‌های ملی در سطح استانی و بعد از اون دوباره در سطح شهرستانی حضور دارند. این ستادها بستر خیلی خوبیه برای همافزایی و پرداختن بیشتر به بافت ناکارآمد بین دستگاه‌های مختلف. من یه آماری هم بخوام بدم، در سال 1403 و 4 رو بخوام خدمتون بگم، حالا از سال‌های قبلم، چون سال 94 در اصل این ستادها تشکیل شده و ذیل ستادها هم باز یک سری کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده. مثلا یکی از کارگروه‌های تخصصی مشخصا کارگروه پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه غیر رسمیه که خودش یه مسئله خیلی جدی و بحرانیه. مثلا ما در سال 403 82 ستاد استانی داشتیم، 627 تا ستاد شهرستانی داشتیم و 311 تا کارگروه تخصصی. این 70 عددی که خدمت نگفتم برای سال 1404 است. در سال 1404 تا کنون که حتما خیلی بیشتر خواهد شد 70 کارگروه تخصصی تشکیل شده و ستاد شهرستانی هم 101 جلسه و ستاد استانی هم 16 جلسه داشته. خب تعداد جلسات زیادی برگزار میشه که باعث بشه حداقل این که دستگاه از کار هم